بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث تقیه، همانطور که عرض کردیم، روایات ما تقیه را به چند قسمت تقسیم میکنه. یکی تقیه که از جهت خوف انجام گرفته، در مواردی که خوف است، ناچار برای خاطر حفظ خودش یا کسانی که مربوط به خودش میباشن تقیه اعمال میکنه. این تقیه خوفی است، اکراهی هم بهش میگن. دوم تقیه کتمانیه بود که اطلاع پیدا کنه از جریان هایی که زعمای اسلام ائمه علیهم السلام تشکیلاتی داشتن و اون تشکیلات و مقدمات میخواستن بالاخره با قدرت تا حدی کیان تشیع را، حوزه تشیع را، حوزه اسلام حفظ کنند. خب کسانی که اطلاع پیدا میکردن لازم بود که این اسرار را محفوظ بدارند، حفظ کنند، کتمان بکنند. این تقیه کتمانیه نامیده میشه. سوم تقیه مداراتیه بود که ما در معاشرت خودمان با اهل سنن خب گاهی برای خاطر حفظ وحدت و اتحاد اعمالی را انجام میدیم و اونا هماهنگ میشیم. این اعمال هماهنگ با اونها با فقه ما گاهی مخالفت داره، اما در این حال برای خاطر هماهنگی انجام میدیم. این تقیه مداراتی است. این سه قسم از کرده در وسائل یک بابی مانده کرده، باب وجوب طاعت سلطان به تقیه. خودش هستن آمده یک بابی را برای خاطر اینکه واجب طاعت سلطان به تقیه. خامنه‌ای چطوریه؟ آیا این هم برمیگرده به یکی از آنها؟ یه یک چیز مستقل بیام داریم به نام وجوب طاعت سلطان به تقیه. این در صفحه 471 در صفحه 471 جلد 11 وسائل چنین بابی وجود داره. صفحه 471 باب 27 از همون ابواب امر و نهی که از کردیم صاحب وسائل تقیه را یک ابواب مستقل برایش قرار نداده. در همون تحت عنوان امر و نهی و اینو باب امر معروف رو اونجا ذکر کرده. باب 27 از ابواب امر و نهی، باب وجوب طاعت سلطان به تقیه. بس مهم از جهت اینکه میخوایم بریم در برابر اون سنو تقیه که اخبار ما دارده داشتن، یک تقیه دیگه هم داریم برای وجوب طاعت سلطان. خبر اول باب، محمد ابن علی ابن الحسین فی المجالس، شیخ صدوق در مجالس، احمد ابن زیاد ابن جعفر حمدانی یا حمدانی، ان علی ابن ابراهیم، ان ابی، ان موسی ابن اسماعیل، ان ابی، ان جده موسی بن جعفر علیه السلام، ان قال لشیعته لا تزلوا رقابکم به ترک طاعت سلطانکم و این کان عادلا و اسال الله بقاها و این کان جائرا و اسال الله اصلاحا و ان صلاحکم فی صلاح سلطانکم و ان سلطان العادل منزلت الوالد الرحیم و احب و احب بوله ما تحبون دن پسکم و کرهوله ما تکرهون دن پسکم. خبر جهد سند بسیار ضعیفه، برای خاطر شیخ صدق از احمد ابن زیاد ابن جعفر حمدانی اصلا در رجال ما مذکور نیست جز مهملاته. عن علی ابن ابی طالب بعد میرسه علی ابن رحمان امیر مرد اما عن موسی ابن اسماعیل سه نفر موسی ابن اسماعیل هیچ کنم موثق نیستن عن ابی این اسماعیل پدر این شخص معلوم نیست عن جده عن موسی ابن جعفر خلاصه در سند چند نفر مسعود الحال و مهمل وجود داره خب متنش معلومه اما عمده سند حدیثه سند ضعیفه لا تزلوا رقابکم به ترک اطاعت سلطانکم که سلطان رو اطاعت کنید اگر عادل باشه این چنین جائر باشه اون چنان ولی چون سندن حدیث بسیار ضعیفه دیگه ما نمیتونه بگیم یکی از تقیه ها این باشه که انسان از سلطان اطاعت بکنه در این باب سه تا خبر از کلها ها ضعیفت سند
برای دلالت
بعد از سنده ما سند نداره سند ضعیفه بله این خبر اول با
عمل اصحاب در اینجا جابر ضعف نشده
بله
عمل اصحاب جابر ضعف
نه عمل کس عمل کردن به سؤال سلطان من این صحبت اصحاب سه نوع تقیه داره تقیه خوفیه و مداراتیه و دیگه هم کتلانیه همین سلطان خودش در مقابل اینها اطاعت سلطان واجب باشه نه نه مثلا این برخلاف مذهب شیعه است برخلاف مذهب شیعه است شیعه و سنی معلوم و این ساخت سنی ها باشه سنی ها اطاعت سلطان لازم میدانن ما یه وقت هم بحث کردیم ما پارسال بحث من از اول تا آخر سال در جهاد بود الان بعضی از برادران عزیز ما که پارسال نبودن به بنده می نویسن فلان مسئله بگی یکی از مطالبی که برادر عزیز ما نوشته بودن شما درباره این که کسانی که میگن که تا زمان امام عصر علیه السلام قیام و مبارزه بی خود است و باید مردم اهلاس بیوتشان باشن و چه کنن این پارسال گفته تمام این روایت ها مجعول درست نیست برخلاف قرآن امام رضوان الله علیه یه وقت هم با شدت اینا رو گفته اینا رو و آز و سلاطین درست کردن اونا که تنبلی خودشان را توجیه میکنن حتی امام کلمه شده شکان پرستا برای خاطر توجیه تنبلی خودشان این قبیل اخبار را دست و زرار دادن هر ما پارسال بحث کرد خب خلاصه اونا سنیا قائلن که از تفاوت های با بین مسئله ما و سنیا اینه که اونا قائلن که اطاعت سلطان واجبه هر کس باشه، چنگیز باشه، اولاکه باشه، سلطان رو باید اطاعت کرد و برای ما اینطور قائل نیستیم ما قائلیم به اینطور نیست، اطاعت سلطان لازم نیست بلکه امام حسین علیه السلام فرمودند که قال جدی رسول الله من را سلطانم جائرن مستحلن لحرم الله ناقصن لعهد الله این همه میدانید دیگه امام حسین وقتی با حر که برخورد کرد یعنی خواهد قال جدی رسول الله من را سلطانم جائرن مستحلن لحرم الله ناقصن لعهد الله یعمل فی عباده بالاسم والعدوان فلم یعیر علیه بقول ولا فعل کان احکمن الله ان یدخله مدخله الا ان هؤلاء اینطور هستن میاد شیعه اینه اما اینکه طاعت سلطان لازم باشه نمیتونم بگیم بوی جهل میاد ازشان خبر دوم ببینید خبر دوم عن محمد ابن علی ابن بشار خب خبر دوم با صدوق از این نقل کرده این از اساتید صدوق است این شخص اما درست توصیق نشده صدوق اینا خیلی عنایت داشتن به اخذ احادیث مسافرت ها میکرد احادیث اخذ میکردن از اینجا خیلی استاد دیده شاید 2300 تا استاد دیده شیخ صدوق اما ایده اون نیست که هر کس که ازشون حدیثی گرفتیم بگیم عادله و محمد ابن علی ابن بشار اینا تمام مسئول الحال هم علی ابن ابراهیم قطان محمد ابن عبدالله حضرمی احمد ابن بکر امهاید مسعب ان عباد ابن سلم ان ثابت ان انس انس از خدمتکارای پیغمبر صلی الله علیه و آله بوده اما دیگه حالا بقیه همه مسئول الحال هم قول رسول طاعت سلطان واجبتان ببینید پیغمبر بسید نمیشه چینچه قال رسول الله طاعت سلطان واجبتون من ترک طاعت سلطان فقط ترک طاعت الله عز و جل معلوم است که این ازش بوی جعل میاد. بله؟ فرق نمیکنه جان من، فرق نمیکنه. ما در وارد خانه اخبار خانیم باید خبر سلدن درست باشه. این الله از الله طلقه بده کنه تحلیکه، این الله طلقه بده کنه تحلیکه، آیا کجاست؟ اگر این را باید بسرسید بس جهاد نباید بریم دیگه، الله طلقه بده کنه تحلیکه. اینا تا بر معنا باید کرد، الله طلقه بده کنه کرد. اصلا شأن نزول داره که شما بذل مال کنید در راه جهاد، اگر در راه جهاد بذل جان و مال نکنید خودتون رو به هلاکت انداختید. اینا رو باید بفهمش، آیات رو باید نرم با دقت باید بررسی کرد. ان الله عز و جل این رو به صورت اینجا تعریف رو بگیریم، هر چیزی که هلاکت است جهاد باید به کلی ترکش، قیام باید ترکش، مبارزه با کفار باید ترکش. درست نیست؟ خب این خبر دومه. قال رسول الله صلی الله علیه طاعت سلطان واجبتون، من ترکت طاعت سلطان فقط ترکت طاعت الله. یعنی چی؟ یعنی درست نیست؟ خب طاعت سلطان به عنوان خاص تقیه نیست، تقیه سه تا بیشتر نداریم. این یا باید برگرده به اونا یا باطله. تمام شد. خب ما هم میخواییم بگیم بحث این است، ما یک عنوان مستقلی نداریم به نام طاعت سلطان به تقیه. یا تقیه خوفی است، یا مداراتی است، یا کتمانیه. اما در برابر این سه نوع یک نوع تقیه خاص هم داشته باشیم که اطاعت از سلطان لازمی نه. و این بحثان اینه. بله. خب. نشیدم. خب. در صف اول گفتم باید. مجاهدین باید در صف اول باشن. خب اینم نه دوم. یا باید برگرده به اون یکی از سنو یا باطله. همین. خب ولی واقعا این باب هیچ خبر صحیح نداره، هر سه ضعیفه. این دو. سوم باز از صدوق ایون الاخمار عن احمد بن زیاد بن جعفر همدانی. بله این همان شخص بود گفتم این که وساقت حساب احمد بن زیاد جعفر همدانی عن علی ابن ابراهیم. این علی ابن ابراهیم رو قاطی کرده، این یک نفر که خوب بولی و در وسط واقع شده. عن محمد بن حسن مدنی معلوم است کی، عن عبدالله بن فضل، عن ابی، عن مسلم بن جعفر فی حدیث طویل قال لولا انی سمعت فی قبر عن جدی. خب برده سراغ مسلم بن جعفر رسول الله صلی الله علیه و آله ان طاعت السلطان لتقیه واجبات نظام عجب. بله این لتقیه، این کلمه لتقیه برمیگرده به همون یک از آن سه نوع. اگر یک از آن سه در بین باشه، یا تقیه کتمانیه باشه، یا تقیه خوفیه باشه، یا تقیه مداراتی باشه، بله و الا فی حد نفسه یک از انواع تقیه اطاعت سلطان باشه، کائن من کان قبول نداریم. در بام سه تا خبر هست، کلها ضعیفتون سندن. این مخصص هستیم. بنابراین صاحب وسائلی که یک بابی در برابر ابواب دیگه منعقد کرده برای تقیه، این باب نمیتونه یک باب مستقلی باشد. خبرم ضعیف، کلها ضعیفتون. برگردید یکی از اونها، خوب بر ما یخاره. اما به اونا برنگرده طاعت سلطان به تقیه واجب باشه، این برخلاف مذهب شیعه است. اصلا طاعت هر سلطان به تقیه واجب باشه، خب مذهب شیعه است. این یکی از بحث ها بود که برد رسید. حالا بریم سراغ بحث های دیگه. در تقیه خیلی بحث هست. یکی از بحث های این است که عملی که در مقام تقیه اتیان میشه، این مرجی از واقع هست یا مرجی از واقع نیست؟ نماز میخونه با عامه تقیتن، وضو میگیره مثل علی یقین وضو گرفت تقیتن، امثال ذالک. اعمالی که انجام میشه در مقام تقیه موضی از واقع هست یا واقع نیست؟ خب در اینجا دو تا مقام برای بحث. یک بحث هست که در اعمالی که نص خاص داره مثل نماز پشت سرشان بخوان علی یقین چی این وضو بگیر، اینو نص دارن، ائمه فرمودن این کار انجام بده. اما ما مواردی هم داریم که نص خاصی نداریم، اما کلیات تقیه اقتضا کرده که این عمل را بر طبق مذهب اونا انجام بده. بنابراین در دو مقام باید بحث کرد. اول بحث در اون چیزایی که به خصوص نص داره که اعمال حسن کار بودن انجام بدید، با سنیا نماز بخونید، علی ابن یفتین و وضو و امثال ذالک. یک قسمت هست که نخیر، به خصوص نفرمودن، آیا از کلیات چه استفاده میکنید؟ در اینجا برای خاطر بحث تقیه برای من روشن باید شد، من اون رساله تقیه امام رضوان الله ندارم. گفتم که من نمید به کی دادم که ندارم. گفتم یک کسی اگر رفت دادم، اون کسی در فکر افتاد رفت دنبالش پیدا کرد، نکرد یک شده میکن برای بنده بخرید. اهمیت باید داد به کار. کار ما همه دیگه، کار ما همه باید اهمیت دیدیم، کار خود من هم بدیدیم. بله، خب، خلاصه رساله تقیه مال امام رضوان الله علیه یاد داشته ازش دارم، بله خودش ندارم، مخواستم داشته روش ندارم. اما ما خواهم اینه که در این بحث تقیه، بحث مهمی هم هست، فقه های دیگر ما چی میگن؟ شیخ انصاری داره رسالتون به تقیه. وقتی که اون مکاسب این بخواندیم اینا، در اون مکاسب یک مجموعه هست، غیر از مکاسب. جزء کتاب های شیخ انصاری رسالتون به تقیه، رسالتون به عدالت، امسان بزارت هم بلی مواسعه و مزایقه در باره نماز. خب شیخ انصاری صورت تقیه داره. اما بخواییم آرای دیگه بدانیم که از راه های اینه که در عروه نباید مطالعه کنید. در عروه در بحث وضو، در بحث افعال وضو. از مسئله 33 تا مسئله 43 10 تا مسئله ذکر کرده در ارتباط با تقیه. این نظر عروه مستمسک جلد دوم اینا رو شرح کرده که نظر مستمسک در تقیه چیه. آیت الله خویی در التنقیح جلد 4 اینا رو شرح کرده، نظر ایشان رو به دست بریم. خب کسانی شرح بر عروه میشه المعذب الاحکام اونم جلد دوم ظاهرن بحث حضور نره. ما با توجه به اینا رو باید مطالعه کنید، با توجه به این کتب و اینا می توانیم به حاشیه عروه هم که می دانیم دیگه می توانیم بفهمیم که این آقایان نظرشان در بحث تقیه چیه و بحث مهمی هم است. ها یکی از رجال مهمی که استاد بزرگوار معتل لازم آی بود جلد الله مقامه که من در سال 24 ایشان آمدن قوم شمسی بنده 22 آمد. از اون وقتی ایشان قوم بودن تا آخر عمرشان در بحثشان هم الحمدلله حضور داشتن در 15-16 سال. ایشان کسی بودن که در تقیه مداراتی خیلی نظر خوب و وسیعی داشتن. ایشان قائل بودن میتونیم بحث با میکنیم، این باید در دو زمان بحث کنیم. آیا اختصاص به زمان ائمه داره؟ من از اینطور فکر میکنم. یا نه خیر، فی کل زمان با سنیا باید برخورد ما به اینطور باشه برای خاطر حفظ وحدت در برابر دشمنان اسلام. آیت الله از نوعی بروجردی به دومی قائل بودن برای حفظ وحدت در برابر کفار که همیشه اون را در کمین ما هستن دیگه. از این جهت ایشان ارتباط زیادی با اون شیخ شلتوت که اون وقت در قاهره در مصر اون من در جامعه صرف و رجلی بود و خیلی مهم بود. میگن شیخ عبدالمجید سلیم با اینا مکاتبه داشتن. آقای بروجردی رحمت الله علیه مبسوط شیخ طوسی فرستاد برای شیخ عبدالمجید سلیم. این جواب بسیار معتقانه داد و گفت من به این کتاب را همیشه مطالعه در بحثای خودم. و همینطور کتاب های محقق را مثل معتبر محققین را فرستاد برای ایشان. مختصر اون شیخ شلتوت در جواب نوشت که عمل کردن به این کتاب بلکه به فکر شیعه مجزی است، مثل عمل کردن به فقهایی که خودشان دارن. بنده خودم رفتم به مصر، رفتم جامع ازهر قاهره، اون یک کرسی نصب شده از طرف شیخ شلتوت برای تدریس فکر شیعه تا این اندازه. گفت شما یه نفر بفرست از قم بیاد اینجا فقه شما رو تدریس بکنه. ما اینجا 4 کرسی داریم، حنبلی، حنفی، مالکی، شافعی. شما هم این رو بیست از قوم بیاد و گفت تا باز خالیه. ما باید در قوم افراد تربیت کنیم بتوانن برن در اونجا فقه شیعه را، خب جامعه اثر خیلی مهمه. در اونجا جامعه اثر الان در عالم تسنن و که در عالم اسلام بعد از قوم، قوم را البته در شیعه خوب خیلی مهمه. اون بنده خدا مسافرت میکردن برای اروپا و اینا، هر کجا رفتی از طرف جامعه اثر امام جمعه اونجا برای اونا فرستادن. مسلمانان اروپا اینا یا حتی در شرق، پاکستان میری، هندوستان میری، اون از جامعه اونا میکنن وهابی هم اونا امام جمعه فرستادن نماز جمعه را مسلمانان جمعه با امام جمعه وهابی میخوانن. بله ما باید داشته باشیم این کرسی ها رو باید ما اشغال کنیم. خلاصه گفتن در قوم شما بفرستید این بر بیاد که فقه شیعه را اونقدر تسلط داشته باشه که بتونه که فقه مقارن اینجا بده. یعنی بگه حنفی اینجور، مالکی اینجور، فرانی اینطور میگیم، ما اینطور میگیم، مزیت فقه شما را نسبت به اونو ثابت کنه. الان هم اونا آمادن اگر در قوم کسی شما پیدا کنید که بره اونجا به این ترتیب یا خود اونجا مثلا فقه شیعه را ترس. خلاصه آقای بروجرده باید شد یک کرسی در اونجا برای تدریس فقه شیعه برقرار شد. به ایشان معتقد بودن که ما باید با هم بگه مدارات اینطور داشته باشیم تا بتوانیم در برابر کفار اسلام را با عزت و عظمت حفظ کنیم. حالا یه بعدن بحث کنیم. علایل بحث اینجا این است که در مقام تقیه اجزا، اصلا در اجزا. بنده اینجا نوشتم که وفیه مقامان احدهما ماورد فیه نص الخاص کالصلاة جماعة مع المخالف والوضوء على طریقتهم که ما فی مورد علی بن یفتین مثلا. این یک قسم که چیزی که نص خاص داریم. ثانی ما مالن یرد فیه نص خاص و المرجع فیه الى عمومات تقیه. خب اما البحث فی المقام الاول، در روز چهارشنبه مقداری از نص در این روایات ما دولت دارن که فرشتگان را نماز خواندن دارای فضیلت فراوان است. بالاخره این مطلب شیعه و سنی مطلب خیلی مهمی است. در کتاب ارسلان که آیت الله امینی شهداء الفضیله، شهداء الفضیله 120 نفر از علما که شهید شده اند نوشته. اونم از قرن پنجم به بعد شروع کرد. از قرن پنجم به بعد شروع کرد. 120 نفر. بنده اینه خیلی با دقت مطالعه کردم و طبق بندی کردم. اینا کشته شدن، چی میگفتن و چرا کشته شدن؟ قاتلین اینا چه کسانی بودن؟ حالا سنجا بین در حدود تعداد زیادی از اینا رو سنی ها کشتن. تعداد زیادی از علمای شیعه رو سنی ها کشتن. ولی ما یکی از آنها نکشتیم. هیچ وقت شیعه از علمای سنی کسی نکشته. ولی اونها زیاد شهید اول و شهید ثانی منحصر به اینا نیست. زیاد. خب حالا این برخورد به این ترتیب وجود داشته است اینا. این است که الان به اندازه اونا سخیر بودن در اول شهردومه. یادتان هست در اول شهردومه. در اول شهردومه خب اونجا میدونید که شهردومه لومه که متن شهردومه است. این را شهید اول برای خواجه علی فرستاده. خواجه علی در سبزوار بوده. اون رئیس سربداران بوده. سربداران شیعیانی بودن که بعد از حمله مغول اینها قیام کردن که شیعه باید یه استقلال داشته باشه، مثال وجود بکنه و سربداران حاضر شدن سرشان را به دار بدن و شیعه را تشیع را، حوزه تشیع را نگه دارن، زنده کنن اینها. اون وقت در سوریه، در شام شهید اول محمد ابن مکی خوب یک مرجعی بود، عالم بسیار بزرگ بود. این نوشته از او در همان شهداء الفضیله این مطالب تا حدی هست. نوشته از اون خواجه علی خواسته که شما و سوابک ما شیعه ها، شما زعیم مسجد و اینا برای ما رساله بفرستید. اون لمعه را فرستاده، لمعه را فرستاده برای خواجه علی ترسل. بعدا تیمورلنگ که آمد و گفت، چون برای واقعا جریانهای و فاجعه‌های بزرگ که از اونها حمله تیموره، این بعد از مغول بوده دید. تیمور لنگ که آمد حمله کرد به سبزوار، خود تیموری کسی بود به شهرها حمله میکرد و شیعه ها را میکشت و از سرهای بریده شیعه ها در هر شهری منارا درست میکرد. در اصفهان 4 منارا درست کرده، سر بریده را طوری درست کردن با گچ و اینها کنار هم قرار میدن شدی منارای بلندی، این باری مرعوب کردن افراد. اینجوری سبزوار را من آمده قالب شد، خواجه علی را اونها اون تیمور لنگ خواجه علی را اسیر گرفت، پسرش را کشت، خود را اسیر گرفت. در اول شرطنامه است که علی را همراه خودش برد، نکشت، برد. برد نوشته اونجا که تیمور لنگ در اول همه شرطنامه است تیمور لنگ این را برد قصرن، قهرن. در بین خلاصه حاجه علی مرد، حاجه علی مرد. و در اینجا شهید ثانی میگه، اینا رو شهید ثانی میگه. شهید ثانی در حوالی شرطنامه میگه که و من کرامات شهید اول بود. ببینید حالا کرامات شهید اول بودن که وقتی که مشغول نوشتن لمعه بود که فتح شیعه بفرسته برای حاجه علی، در چند روز نوشتنه یک سنی نیامدنه ببینه این کرامته. اگر میدیدن نوشتن تفریشه خود جرمی بود و شهید اول رو معافظه میکردن و در همین راه شهید اول شهید شد دیگه. یه از کرامات شهید اول نمود که موقع نوشتن لمعه یک نفر از فقهای سنی نیامد که ببینه. این کلمه خیلی بزرگی معلوم شد اینقدر شیعه ها در محدودیت بودند. این خب خلاصه بحث خیلی مهم استین. حالا الان هم هستن و بعدا بحث کنیم. در اینجا ما عرض کردیم به اینکه در جلد پنجم وسائل، جلد پنجم وسائل که خودتان باید مطالعه کنید. خب در جلد پنجم صفحه 381 ما این داره یک یک بخوانیم خیلی طولانی میشه. باب پنجم من باب صلات جماعت، جلد پنجم وسائل 20 جلدی صفحه 381. اینجا چند تا خبر دیگه. خب خبر اول باب این است که سندش هم صحیحه. عن ابی عبدالله علیه السلام من صلا معهم فی الصف الاول کان که من صلا خلف رسول الله صلی الله علیه فی الصف الاول. این فرهنگ اهل بیت. خبر چهارم باز همین مضمونش نوعاً سندن صحیحه. خبر هفتم، بله خبر هفتم اینه که شیخ طوسی آن حضرت محمد بن عیسی آن البرقی آمده بود، خالد برقی آن جعفرید مصنع بسیار بسیار خوب سقه است، آن اسحاق بن عمار. منطقی بحثی هست که اسحاق بن عمار دوتاست، اسحاق بن عمار سیروفی، اسحاق بن عمار ساباتی. آیت الله خوی رحمت الله در معجم رجال میگه یک نفرن اینا. تنقیح المقال اصرار داره که دو نفرن ایشا میگه نخیر، یک نفرن و ثقه هم هست اصحاب نمبر. قال قال عبد الله سلام یا اصحاب اتسلنی به هم فی المسجد. اصحاب نمبر خیلی آدم متشخصی بوده، خیلی متشخص بوده. آمد خدمت امام صادق علیه السلام یک وقت فرمودن که بله مثل که ساکن انبار و اون شهرها در عراق حضرت فرمودن که بلغنی انه که اقعدت علی بابک دبابا ترد عنک فقرا الشیعه. من شنیدم که شما حاجب و درمان درست کردید فقرای شیعه که میان اینها را راه نمیدن. قال خفت و شهره، قال اوما خفت البلیه. گفت بترسیدم مشهور بشم. مثلا یه الان فقرا شیعه بود که در خانه کسی حاجب و درمان داشته باشیم و راه ندیم یا با مشکلات راه بدیم، این بلا نصد میکنه برای شما. بعد از شروع کردن به این کسی که شیعیان ما که میان کمک کنه چی کنه چی میشه، اصحاب نمار یک کردن این چین شخص بده. قال عبدالله علیه السلام یا اصحاب اتسلی ما هم فی المسجد. قلت نه، قال سلی ما هم فإن المسلمين هم في الصف الأول کشاهر سیف آبی سبیل الله. این همونه که آقای مجاهد روز چهارشنبه گفتن معناش چه؟ بله، این یک نوع ایجاد وحدته. کسی که خود واقعا ایجاد وحدت کنه با آنها، این یک مبارزه است. چون بسیاری بودن که میگفتن نه، ما باید این شیعه بایستو بشینیم و لعن کنیم با اونا و چه بکنیم و با اونا سنه رفت آمد نکنیم و چه اینجوری. شاید الان هم بعضی اینطور فکر بکنن، ولی خب باید صلاح اسلام است. خود امیرالمومنین، خود امیرالمومنین که این همه بهش ظلم کردن، خب با اونا رفت آمد داشت، مسجد میرفت، هدایت میکرد، مشکل فیض جواب میداد و اینطور دیگه. خب مگر نخواندیم پیروز که امام صادق علیه السلام به یه نفر گفت که آیا شما که میشستی علی ابن ابی طالب سب میکنن چیکار؟ گفت آره، من دوست دارم که بیگیرم دماغ بینیش بکنم. برمید من اینطور دوستم، من این طرف ستونم، میشنم به علی ابن ابی طالب میگن و اصل جمع علی و اصافه و بله من اینطور دوستم. خب این از چه جورده؟ برای اونا مثلا سنگین بوده. ولی اون صلاح اسلام چی؟ بله صبرت و فل عینی قضا و فل علاقه شنجا. اما خود در این حال، در این حال ببینیم که اسلام در برابر دشمنان چطوری باید اسلام و عظمت اسلام و مسلمه باید باید حفظ کنیم. اگر قرار بشه به اینجوری بکنم کم کم میکنه دشمن خوب بیاد غلبه کنه، بالاخره اسلام ضعیف بشه یا اصلا نابود بشه، اینا اینجوری بود است دیگه. اینجوری اینا رای بروجیده رو مطالعه میپرمودن. این رای که خب ما در سیف هستی از سجادگی یک دعا داریم، دعای 27 دعا حول اهل سقور. امام سجاد دعا میکرد برای مرزبانان. خب اون زمان حکومت خود بنی امیه بوده دیگه. در این حال این مرزبانان در برابر کفار که قصد از بین بردن اسلام رو به طور کلی داشتن، امام سجاد رو دعا میکنه. چون ما باید یک نظر خیلی وسیع رو داشته باشیم. بله.
کسانی بودن که خیلی مشهور و بنام هیچ تغییر نکردن، مثل مجتمع تمار و
اونو بس بکنیم، اینو بعدا بس کنیم. حضرت امیرالمومنین فرمودن که اینو بعدا بس بکنیم. ما انشاءالله تعالی چند تا بحث داریم بعدا. یکی این که بعض چیزا گفتن تغییر نداره، یکی مسئل الخفین است و شرب نبیز است و اینطور چیزا، این یه بس. بس که حضرت امیرالمومنین فرمودن که سیظهر علیکم رجل بعدی رجل رخب البلعوم مندهق البطن. از امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمودند بعد از من یک شخصی که دارای گلوی گشاده و شکم بزرگ داره. چون وقتی که معاویه می نشسته شکم می اومده رو زانوها را می گرفته، اینقدر شکم جلو بود معاویه، و خیلی هم غذا می خورده سیر نمی شده. میگفته خسته شدم ولی سیر نشدم. اینم پیغمبر دعا کرده بود لا اشفع الله بطنه. پیغمبر فرستاد سراغ معاویه برای یک کاری بود. پیغمبر گفتن قضا میخوره، دیر آمده گفتن قضا میخوره. پیغمبر گفت لا اشفع الله بطنه. هم پیغمبر گفت اذا رأیت المعاویه علی منبری فقتلو. خلاص این هم چاده این بود. ولی این بعدا تسلط پیدا کرد. تسلط پیدا کرد و شیعه رو میکشت دیگه. این جریان مربوط به اون سیظهر علیکم بعدی رجل رخب البلعوم منده قلبت سیامرتکم به سبی. به شما میگه من سب، اما سب پس بونه. اما این بحث خواهد آمد که مختار بودن مثل میسان و تمار و عمر ابن حمیه فضایی و روشوی ده جر انسال، اینها اون شهادت افضله. اما صبح ایشون اما البراب تلا تتبر امنه ولی از من بیزاری نجوید. این بحث خواهد آمد، عجله نکنید، اون چه با هم بریم، از من جلو نیفته. خب خلاصه خبر اول و چهارم و هفتم و هشتم این باب، باز باید مطالعه کنید. باب چهارم وحید، باب 33 صفحه 428 جلد پنجم باز مطالعه کنید. باب 33 و 34 هر دو در همین باب از ابواب صلات جماعت مطالعه کنید تا ببینیم ان شاء الله بقیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.